أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن إن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به همراه همه دستاندرکاران و همکاران عزیزم امروز خدمتون رسیدیم تا این برنامه رو تقدیم حضور مهربان و صمیمی شما عزیزان کنیم. ازتون دعوت میکنم امروز هم یارو همراه قرار باشید. در خدمت حاجای منتظری مقدم هستیم. اما قبل از اینکه بحث امروز رو آغاز کنیم، سلام علیکی خدمتشون داشته باشیم و خوش آمد خدمتشون بگیم. حاجا سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه قرار. امیدوارم که از هر جا اومدید حال احوالتون خوب باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم. انشالله بحثایی که انجام میشه مفید باشه.
خیلی ممنونم حاجای منتظر مقدم از اینکه امروز دعوت ما رو قبول کردید و در برنامه قرار حضور دارید. جلسه قبلی در برنامه قرار با حضور حاجای منتظر مقدم پرداختیم به پیدایش تشیع و دیدگاهایی که در این خصوص مطرح شد. همچنین یک سری مستندات و تحلیل تاریخی داشتیم در مورد اینکه دیدگاه خود شیعیان این هست که شیعه توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وجود اومده، و بخش پایانی برنامه قبل هم اشاره داشت به اینکه مثلا میگن فلانی شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، یا شیعه حضرت صادق علیه السلام هست، شیعه جعفری هست، و اشاره کردیم به نقش پررنگ بعضی از اهل بیت علیه السلام. اما در این جلسه بپردازیم به یک موضوع متفاوت، اینکه ما میدونیم و در برنامه قبل هم اشاره کردیم که تشیع به دست حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تأسیس شد، و پرداختیم به اینکه یک سری دیدگاه ها هم وجود داره در مورد پیدایش تشیع، و اسم بردیم از شخصی به اسم عبدالله ابن سبا که گفتن شیعه رو به وجود آورده. خواست ببینیم ماجرا چیه. حاجای منتظر مقدم، در مورد این شخص یه مقدار اطلاعات بیشتر به دست بیاریم و با این شخص آشنا بشیم.
بله، بحث عبدالله ابن سبا در موضوع پیدایش تشیع بحث مهمی هست، و بهتر است به جای ماجرای عبدالله ابن سبا تعبیر بکنیم به افسانه عبدالله ابن سبا. خدمتتون عرض میکنم که طبق اون چه که در برخی از منابع تاریخی آمده، و این از شخصی به اسم سیف ابن عمر تمیمی نقل شده، راوی اصلی این ماجرا شخصی است به اسم سیف ابن عمر تمیمی که در واقع در منابع رجال اهل سنت هم این فرد تضعیف شده به شدت، و گفتن که او در واقع کذاب بود، و خدمتتون عرض میکنم که جعل میکرد ماجراها رو، حوادث رو. حالا اینا رو بعدا انشالله در همین جلسه بیشتر این قسمت رو باز میکنم که در واقع اون چیزهایی که او جعل میکرد چقدر دامنش وسیع بود. فقط این بحث عبدالله ابن سبا و نقش او در تشیع نیست. گاهی او ده ها صحابی رو در واقع جعل می‌کرد که مثلا اینها وجود تاریخی دارن، در حالی که اینها وجود تاریخی نداشتن. گاهی او از مکان‌های اسم می‌برد که اصلا این مکان‌ها وجود تاریخی نداشتن در جغرافیای جهان اسلام.
بله،
بنابراین این رو تأکید می‌کنیم اون چه که به عبدالله ابن سبا در واقع نسبت داده میشه و درباره او نقل میشه، اینها ماجراهایی است که یکسره از نظر محققان مشکوک و غیر قابل قبول و در واقع تردید برانگیز هستش. عبدالله ابن سبا رو در همین روایت در واقع مشکوک و غیر قابل پذیرش به عنوان فردی یهودی الاصل از یمن،
بله،
یعنی فردی که اهل یمن بود، یهودی بود، در دوره خلیفه سوم آمد، تظاهر به اسلام کرد، به ظاهر اسلام آورد و بعد آمد مردم رو بر ضد خلیفه سوم تحریک کرد و در واقع تحرکاتی که در زمان خلیفه سوم بر ضد خلیفه بود که به قتل خلیفه منجر شد مؤثر بود. اینا در واقع همچین شخصی داره تصویر میشه. و بعد وقتی وارد مقطع خلافت امیرالمؤمنین میشیم، این شخص بسیار فعاله،
بله،
و میاد موضوع خلافت و امامت بلافصل علی علیه السلام رو مطرح میکنه طبق این داستان، در حالی که ما دیدیم این بحث امامت و خلافت امیرالمؤمنین عرض میکنم خدمتتون مستنداتش از شخص رسول اکرم بود و اساساً وقتی که حضرت رسول از دنیا رفت و خلافت خلیفه اول شروع شد، گروهی در واقع نپذیرفتند و خیلی گفتند ما فقط خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو میپذیریم. توی این داستان قضیه متفاوته، یعنی اصلا خلافت و امامت علی علیه السلام که این خلافت بلافصل بعد از پیامبر هست، این رو میگن در واقع مبتکرش عبدالله ابن سبا بوده طبق این داستان،
بله.
خب بعد تا اینجای قضیه خیلی عادی داره پیش میره داستان. در اواخر حکومت علی علیه السلام این عبدالله ابن سبا سر از انحرافات بسیار بزرگی در میاره، انحرافات اعتقادی
خود واقعیش مثل... رو بالاخره نشون میده.
به اصطلاح دیگه ببینید، بله، تمام اینها در واقع ما معتقدیم که یک افسانه است.
بله.
خدمتتون عرض میکنم که طبق این افسانه و ماجرایی که ساخته و پرداخته سیف ابن عمر تمیمی هست، در اواخر حکومت علی علیه السلام این عبدالله ابن سبا میاد علیاذ بالله مدعی میشه که علی علیه السلام خداست و این اعتقاد به الوهیت یک انسان رو که در واقع ما قبلا گفتیم این غلو هست،
بله،
و اگر کسی معتقد بشود که یک انسان خداست، این نه تنها از تشیع خارج میشه بلکه از اسلام خارج میشه و کافره،
بله.
این در واقع این رو مطرح میکنه و خدمتتون عرض میکنم که و جالبه این طبق این داستان وقتی که این ادعا در واقع به علی علیه السلام گفته میشه، حضرت این رو در واقع انکار میکنه و بعد اونها رو دعوت به توبه میکنه که توبه نمیکنن. و عجیب اینه که مجرم اصلی یعنی خود عبدالله ابن سبا به دست امیرالمومنین تبعید میشه، اما کسانی که فریب او رو خورده بودند،
بله،
و از او پیروی کرده بودند به اشد مجازات، اونم یه مجازات شگفتی، و اون این هستش که با آتش سوزانده میشوند. یعنی در واقع خود مجرم اصلی به مدائن تبعید میشه، اما مجرمان فرعی طبق این داستان در واقع سوزانده میشوند، که اینا حالا تحلیل داره، من فقط الان دارم داستان رو نقل میکنم.
بله.
خدمتتون عرض میکنم باز این به اینجا خاتمه پیدا نمیکنه. وقتی امیرالمؤمنین به شهادت میرسه و به او خبر میدن که علی علیه السلام به شهادت رسیده، انکار میکنه، میگه علی علیه السلام نمیمیره و علی علیه السلام کسی است که در واقع مهدی است، ظهور خواهد کرد و جهان را پر از داد خواهد. ببینید یعنی در واقع این اندیشه های اصیل شیعه آمده خلط شده کنار، در کنار یک اندیشه به شدت انحرافی غلو قرار گرفته.
پروردگاری که ظهور میکنه،
مهدی که ظهور میکنه،
مهدی که ظهور، چون اشاره بله دیگه... صحبتتون به پروردگار،
بله دیگه، بله، در این مقطع حتی او مثلا گفتن که قائل بود به این که او ظهور خواهد کرد. حالا اینا بحثای دقیق تری هم داره که این وقتی قلوب شکل میگیره میگن روح الهی حلول میکنه در فرد، که همه اینها در واقع کفر هست،
بله،
و از نظر شیعه در واقع اینها قابل قبول نیست. ابعاد بسیار پیچیده‌ای داره این ماجرا و داستان،
بله.
اولا میاد تشیع رو ساخته و پرداخته یک فرد یهودی الاصل که به ظاهر مسلمان شده و قصدش از بین بردن اسلام، با یک انحراف در اسلام در واقع اینطور معرفی میکنه. در واقع این کسی که این داستان رو ساخته و پرداخته میخواد تشیع رو بهش یک ماهیت غیر اصیل بده، یک ماهیت بیرونی خارج از اسلام، و ربطش بده به افکار یک فرد پلید یهودی الاصل.
بله.
و این غفلت میکنه از این که این همه مستندات ما داریم، از این که در واقع اندیشه های بنیادین تشیع به وسیله خود حضرت رسول اکرم به مسلمان ها ابلاغ شد، ولایت امیرالمومنین ابلاغ شد، که اینا رو بحثاش رو جلسه قبل عرض کردیم.
بله.
یکی از ابعاد پس این است که تشیع رو نسبت بدن به یک خط انحرافی بسیار در واقع منحرف به لحاظ اعتقادی. بعد دیگر داستان استش که اعتقادات اصیل شیعی، امامت بلافعل، مهدویت رو اینا رو بیارن قرار بدن کنار یک عقیده انحرافی، که اون اعتقادات اصیل هم اینها هم در واقع تحت الشعاع قرار بگیره و در واقع ناموجه جلوه بکنه. این
بله.
هم بعد سوم این هستش که بیان بگن که حوادث دوران خلیفه سوم، تحرکاتی که بود، مردم شورش هایی که می کردن.
بله.
اینها در واقع بر اثر اقدامات یک یهودی الاصل بوده، وگرنه اگر این آدم نبود، این شخص وجود نداشت، همه مسلمان ها با صلح و صفا و صمیمیت داشتن با هم زندگی خودشون رو میگذروندن، اختلافی بین اصحاب پیامبر وجود نداشته و اینطور مسائل. و بعد دیگری هم میشه اشاره کرد و اون در واقع بی‌عدالتی در مجازات مجرمین هست، و من این رو اشاره بکنم، این مجازات سوزاندنی که در این داستان نسبت دادن به امیرالمومنین، در واقع این ساخته و پرداخته شده برای اینکه برخوردهایی که بعداً با بعضی از غالیان شد در دوره بنی امیه و اونها رو با آتش سوزاندن، برایش یک مستمسکی هم در واقع ارائه بشه. اشاره میکنم به مجازاتی که در سال 119 هجری بیان ابن سمعان در واقع به اون مجازات عقوبت شد. بیان ابن سمعان رو در مسجد کوفه با آتش سوزوندن، چون در واقع غالی بود، او در اومدن حکومت در واقع اموی آمد او رو با آتش در مسجد کوفه سوزان.
بله.
خب این باید یه مستمسکی داشته باشه. از کجا؟ از سیره علی علیه السلام. رضا این داستان اینطور داره ساخته میشه. خب حالا بحثای دیگر.
بسیار عالی. چقدر عجیب و غریب بود این ماجرای این آقای سبا و
ابن سبا
و چه اتفاقاتی افتاد. یه مقدار بیشتر در موردش صحبت میکنیم بخش بعدی، و یه سری نظرات از دیدگاه محققان رو هم ورق خواهیم زد. ما در خدمت حاجی منتظر مقدم خواهیم بود اگر همراه ما باشی. روز پنجشنبه شما بخیر باشه مخاطبان عزیز، همراهان محترم برنامه قرار. سپاسگزارم که همچنان همراه این برنامه هستید. در خدمت حاجی منتظر مقدم هستیم و بخش دوم گفتگو رو آغاز میکنیم با این سوال. حاجی منتظر مقدم، محققان تاریخ چه دیدگاهایی در مورد شخصی که گفتیم عبدالله ابن سبا دارن، و اینکه آیا نقش این شخص رو پذیرفتن یا خیر؟
خدمتتون عرض میکنم که ببینید، عبدالله ابن سبا ماجراهایی که دربارش نقل میشه در بخشی از منابع تاریخی گزارش شده.
بله.
قاعدتا اونهایی که عناد و تعصبات ضد شیعی دارن، محققینی که این گونه اند،
بیشتر ذکر کردن،
بیشتر به این میپردازن.
بله.
استناد میکنن، و بخشی از مستشرقان هم که در واقع دنبال حقیقت نیستن، دنبال مستمسکاتی هستن که مذاهب اسلامی رو در واقع در تقابل با هم قرار بدن، اونها هم این داستان رو در واقع باهاش همراه میشن. اما محققین منصف از اهل سنت، محققین منصف از مستشرقین، اینها نگاه‌های انتقادی بسیار جدی دارن. اولا نسبت به ماجراهایی که در این افسانه و داستان، اجزای این داستان نقل میشه، و مهمتر این که درباره اصلا وجود تاریخی عبدالله ابن سبا بسیار تشکیک میکنن، تردید میکنن که آیا اساسا یه همچین آدمی با یه همچین مشخصاتی وجود داشته یا خیر.
بله.
در رأس این محققین که شهرت پیدا کرده در جوامع شیعی، علامه سید مرتضی عسکری رضوان الله علیه هست، محقق و دانشمند شیعی که در همین اواخر از دنیا رفتن رحمت الله علیه. ایشون تحقیق بسیار ارزشمندی انجام دادن و کتابی رو منتشر کردند که این کتاب عبدالله ابن سبا هست عنوانش، با عنوان افسانه عبدالله ابن سبا هم ترجمه شده.
بله.
و در این کتاب ایشون وجود تاریخی شخصی به اسم عبدالله ابن سبا رو در واقع رد میکنه با ادله و شواهد و بررسی‌های بسیار دقیق تاریخی. نکته ای بله. که ما باید اینجا برش تأکید بکنیم اینه که این دیدگاه که عبدالله ابن سبا وجود تاریخی نداشته منحصر به مرحوم علامه عسگری نیست. قبل از علامه عسگری طه حسین از نویسندگان معروف اهل سنت در کتاب‌های خودش الفتنة الکبرى و کتاب علیون و بنوه اینها اومده بحث کرده و وجود تاریخی ابن سبا رو انکار کرده.
بله.
از مستشرقین کسانی مثل برنارد لوئیس ویلهوزن کایتانی و امثال اینها، اینها هم آمدند در واقع نقد کردند و نپذیرفتند وجود تاریخی ابن سبا رو. بعضی از محققین هم گفتن عبدالله ابن سبا احتمال داره وجود تاریخی داشته باشه، اما این داستان‌ها و اتفاقاتی که به اون نسبت میدهند اینها ساختگی است. و بعضا هم آمدن گفتن که عبدالله ابن سبا در منابع تاریخی در واقع یک اسم کنایی بوده و چون معاویه از عمار یاسر به شدت آسیب دیده بود و عمار یاسر حضور بسیار پررنگی داشت در سپاه امیرالمومنین،
بله،
و او یمنی الاصل بود، یمن عرب جنوبی بود، اصطلاحاتی است که در حوزه تاریخ صدر اسلام خیلی شناخته شده است، اینها یمنی و عرب جنوبی بودند در برابر عرب شمالی. عرب شمالی بهش گفته میشه عدنانی، عرب جنوبی بهش گفته میشه قحطانی.
آه.
چون عمار یاسر قحطانی الاصل بود به اینها گفت میگفتن ابن سودا یا ابن سبا. و یکی از محققین هم میگه عبدالله ابن سبا در واقع کنایه است از عمار یاسر و بعد میگه اینها در واقع
چقدر دیدگاه مختلف
آمدن چیزهایی رو به این شخص بستن در حالی که اینها واقعا وجود نداشته. این اتفاقات علامه عسکری تحقیق بسیار ارزشمند، همونطور که عرض کردم تحقیقشون بسیار ارزشمند دقیق هست، متاسفانه ناقص گاهی معرفی میشه، تصور میشه. ببین علامه عسکری نقطه تمرکزش اینه که اون راوی اصلی ماجرا رو نقد میکنه، نقد عالمانه، میگه این سیف ابن عمر تمیمی که راوی این داستان هست این خودش یه آدم کذاب و جاهلی است، یعنی در واقع جعل میکنه، شخصیت ها رو جعل میکنه. علامه عسکری کتاب دیگه داره 150 صحابی ساختگی، میگه ببینید آمدن اصحابی رو ساختن در تاریخ جای اینها رو مشخص کردن در حالی که اینها اصلا حضور تاریخی نداشتن، وجود تاریخی نداشتن. و بعد میگه سیف ابن عمر میاد حتی مکانهایی رو میسازه که این مکانها در واقع در جغرافیای تاریخی اسلام وجود نداشته.
بله.
در داستاناش اسم میبره از بعضی از مکان. علامه عسکری خیلی دقیق آمده تفکیک کرده و بحث رو پیش برده. عبدالله ابن میگه عبدالله ابن سبا یا ساخته سیف ابن عمره یا تصحیفه، یعنی در واقع این برگردانی است از نام دیگری که اون عبدالله ابن وهب سبعی هستش، یعنی عبدالله ابن وهب سبعی که رهبر خوارج شد بعدن، اول در سپاه علی علیه السلام بود بعد شد رهبر خوارج، این در واقع ریشه این بحث هست که البته بعد آمده این همه داستان بهش پرداخته شده.
بله، خیلی عجیب بود، چه دیدگاه های مختلفی. خیلی خوب، این هم بخش دوم گفتگو. حق نگه دارتون.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. توصیه میکنم به یکایی که شما عزیزان با صحیفه سجادیه تا اونجایی که میتوانید منوس بشه.
درسنامه صحیفه سجادیه به کارشناسی استاد حمید محمدی.
ما نیایش هفتم را آغاز می‌کنیم، همون نیایشی که بارها توسط بزرگان دین به ما سفارش خوندن دائمیش رو دادن. مقام معظم رهبری اشاراتی داشتن که این نیایش می‌تونه در دوران سختی و دشواری به ما بسیار کمک کنه. عزیزان، کیه که نظام خوشیا ناخوشیا رو در زندگی ما اداره می‌کنه؟ وقتی ناخوشی‌ها گره‌های ناگشودنی در زندگی ما می‌ندازن، گره‌گشای حقیقی کیه تو این عالم؟ این دعا به این موضوع اشاره میکنه و ما رو در مسیر ارتباط با حضرت حق راهنمایی میکنه که بتونیم مسائل خودمون رو در نظام خوشی و ناخوشی و گره‌گشایی از ناخوشی ها در حقیقت از خدا مطالبه کنیم. در آغاز دعا داره که فرمود و کان من دعای علیه السلام اذا عرضت له مهمتون. نیایش امام سجاد علیه السلام هنگامی که برایش امر مهمی پیش می آمد. پس نیایش هفتم صحیفه هنگامی گفته شده که کار بسیار مهمی بر حضرت مطرح می شد. او نزلت بهی ملمتون و عندل کرب، یا رویداد ناگواری رخ می داده و هنگام اندوه شدید. ملمه ناگواریه، کربم اندوه شدیده. بنابراین دعا و نیایش هفتم صحیفه که عنوان شما گذاشتیم گره‌گشای ناخوشی ها، در هنگامی که امر مهمی پیش می آمد یا رویداد ناگواری رخ می داد یا اندوه شدیدی بر حضرت عارض می شد، اذا عرضت عارض می شد، حضرت این دعا رو در عقد می خواندند.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثى به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الاسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة.
يا من تحل به عقد المكاره، أي أنك گره های ناخوشی ها با او گشوده می شود. یا من تحلو، تحلو از فعل حل میاد، حل یعنی گشود، تحلو مجهول یعنی گشوده می شود. عقد المکاره، عقد جمع عقده، عقده یعنی گره، عقد یعنی گره ها، مکاره یعنی ناخوشی ها. یا من تحلو بهی عقد المکاره، ای کسی که تحلو بهی به وسیله او گشوده می شود. چی؟ عقد المکاره، گره های ناخوشی ها. و یا من یفع بهی حد و شدائد، و ای آنکه شدت سختی ها با او کاسته می شود، کم می شود. یفع با سه نقطه و همزه یعنی کم می شه، حد و شدائد یعنی شدت سختی ها، سختی های شدید. یا من یلتمس منه، ای آنکه از او درخواست می شود، درخواست چی می شود؟ المخرج الى روح الفرج، بیرون آمدن از تنگناها به سوی آسودگی گشایش. المخرج یعنی خارج شدن، در آمدن. روح الفرج یعنی آسودگی گشایش، یعنی انسان بتونه از تنگناها، اون عقد المکاره که اشاره کردیم، گره های ناخوشی، به سوی روح الفرج بیاد، به سوی آسودگی گشایش بیاد. فرج نقطه پایانی ماست برای اینکه بتونیم تو این دنیا مقداری راحت تر زیست کنیم. روح اون آسودگی است که از فرج حاصل میشه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می‌کنید.
در خلوت